به سمت این که بیان دانشجوها رو هم تحریف کنن تاریخ رو برای دانشجوها، هم تشویق کنن به مهاجرت، خیانت میکنن
بله.
سر جاش. اما میدان همچنان میدان ماست.
بله.
این میدان تخاطب رو از دست ندین. کرسی های آزاد اندیشی، حالا من مثال مذهبی در فضای خانگی و محل محوری زدم، تو فضای دانشگاه و مدرسه، خب هم در تمام شما مطالعه کنید بیاناتی که حضرت آقا دارن، در تمام چالش های سیاسی که ما تو کشور داشتیم، آقا گفتن چی؟ گفتن توی بحث فتنه ارشدش، گفتن این کرسی های آزاد اندیشی که من 100 بار کمتر یا بیشتر گفتم، اگر احیا می کردید، زنده می کردید تو دانشگاه، این اتفاقات نمی افتاد. این تنش ها توسط مثلا این احساس بکنه که دانشجو جای حرفش شنیده نمیشه، بهش دست نمیداد. و ما میدان تخاطب برگردیم، فضای مجازی هم سر جای خودش.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر فریدونی. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوعات مطرح شده آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمتتون خواهیم بود.
امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، نمیگیم به کلی منتفیز، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست، اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد. در جنگ روانی و اونچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور، به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند.
وقت شما بخیر. شما برنامه تهاجم بی صدا رو میشنوید. اینجا در استودیو داریم درباره جهاد تبیین و بایسته های اون در مقابله با جنگ نرم صحبت میکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، جناب حجت الاسلام وحید احمدی نماینده ادوار مجلس و آقای دکتر سینا فریدونی کارشناس مسائل سیاسی. تا اینجا درباره این صحبت کردیم که اصلا چرا جهاد تبیین در مواجهه با جنگ نرم اهمیت داره، و بعد درباره این صحبت کردیم که چه نکاتی رو در این جهاد تبیین باید رعایت بکنیم، و البته به اینجا رسیدیم که چقدر این شایعات در بروز اغتشاشات اخیر نقش داشته و چقدر این شایعات در ادامه و در خط سیر همون جنگ نرمی است که وجود داره. حاج آقای احمدی، الان یه بحثی وجود داره، اینکه نکته‌ای که از آقای فریدونی من الان پرسش داشتم در بخش قبلی، یه سوال واقعا دیگه، ما کجا کم داشتیم یا کجا کم گذاشتیم که در بحث تبیین عرض میکنم و در بحث رسانه‌ایش عرض میکنم که یک دروغ به این راحتی نشر پیدا میکنه؟ در واقع طرف مقابل با یه واقعیت سازی یه حقیقت متفاوتی رو ارائه میده. یعنی اگه بخوام یه تفسیر این شکلی بکنم، به این معنا که در واقع از یک واقعه یه حقیقتی میسازه که آری از حقیقته. یعنی اصل ماجرا هم همینه دیگه. خب دشمن کارش دشمنیست، دفعه اولشون هم نیست دیگه. در طول دوران جنگ بارها مثلا ما این اخبار کذب از رادیو بی بی سی شنیدیم، و بعد از اون در وقایع سال 88 از تلویزیوناشون شنیدیم، بعد از اون در ماجرای هواپیمای اوکراینی شنیدیم، بعد در ماجرای بنزین شنیدیم، و بعد در این اعتراضات صنفی که گاهن رخ داده مثلا شنیدیم. اینو چیزی طبیعی است، یعنی اتفاق جدید نیست. اما این که در واقع یه چیزی مورد پذیرش قرار میده، یعنی تحت تأثیرش در واقع جامعه یه بخشش قرار میگیره، نشون میده که ما اینجا یه کاستی داریم دیگه تو همین بحث تبیینگری، در همین بحث مواجهه با جنگ نرم. اگه بخوایم رو به جلو بحث بکنیم، که خیلی ها اعتقاد دارن که اتفاقی که در ماجرای مهسا امینی رخ داده، برخلاف برخی که معتقدن که به کلی این ماجرا تمام شده، برخی اعتقاد دارن که نه، این فقط یه تست گرم بوده و اونها عملیات بعدیشون رو حتما در فاصله کمتری کلید خواهند زد. اگر این رو مفروض بگیریم، برای این بحث مهم میشه دیگه. ما اون ایرادمون کجاست؟ اگه بخوایم رو به جلو حرف بزنیم، اینکه واقعا ما در حوزه جهاد طبیعی، فارغ از این تعابیر و تعاریف کلاسیکی که در واقع متعدد ارائه شده، در عرصه میدان و در عرصه واقع گرایی چی کار باید بکنیم؟ آقای احمدی،
ببینید بحث زیادی داره. من فکر میکنم چند تا نکته رو شاید تو این فرصت کوتاه پیش بیان کرد. اولا باید بپذیریم که دامنه امکانات و ابزاری که دشمن به کار میگیره در مقابل امکانات و ابزاری که ما داریم در قالب رسانه واقعا قابل قیاس نیست. این اول به عنوان یک واقعیت بپذیریم برای خودمون و بر سطح این امکانات توقعاتمون هم تعریف کنیم. زمین که نمیخوام این توجیهی باشه برای ناکارآمدی هایی که وجود داشت. ببینید شایعات یا اثرگذاری این اتفاقات اصولا در جامعه اتفاق میفته که چند تا موضوع توش نهادینه شده باشه. یکی این که ما در این مبحث خاص سواد رسانه‌ایمون سواد ضعیفی هست برای قشر عظیمی از جامعه‌مون و نه تا برای فرد افراد عادی، بلکه حتی برای کسانی که میتونن نقش داشته باشن در هدایت جامعه، حتی اونها هم نسبت به این موضوع اشکالاتی دارند. پس باید سواد رسانه‌ای را براش نشست طراحی کرد و جامعه را با این امر آشنا کرد و سطح دانش رسانه‌ای جامعه را بالا برد. و هر مقداری که ما موفق بشیم سواد رسانه‌ای جامعه را بالا ببریم، به همون میزون میتونیم در واقع آسیب‌ها را کمترش کنیم. نکته بعدی اینه که ما در این عرصه نبایستی منفعلانه برخورد کنیم، یعنی صبر کنیم اتفاقی بیفته و بعد به طور منفعل بیان برخورد. ما باید در این عرصه فعالانه برخورد کنیم. به تعبیر دیگه این عرصه اگر دیگران برای ما یه عرصه تهدید میبینند، ما این را بایستی تبدیل به فرصت کنیم. چرا؟ برای اینکه دو تا اتفاق هست. یه ابزار و امکاناتی هست اگر ما به عنوان سخت افزاری ببینیم که دیگران تهیه کردند، همین فضای مجازی، همین امکانات. یه محتوا هستش به عنوان مباحث نرم. ما به عنوان جمهوری اسلامی و به عنوان مکتبی که بالاترین و قویترین منطق را داریم، ولی زمان من الان به بعضی از مواردش میتونم اینجا اشاره کنم که ما ضمن این که باید کنشگرانه و تهاجمی موضع داشته باشیم و کار کنیم، باید خستگی ناپذیر باشیم. شما زمانی میتونی موفق باشی که هیچ جا توقف نکنی، تحت هیچ شرایطی آرام نداشته باشی و فکر بکنی که دیگه حالا کار تمام شد. نه، دشمن تا دشمن است. نبرد حق و باطل همیشه وجود داره و شما باید همیشه باشید. ما باید برنامه‌مون برنامه‌ای آگاهانه و عالمانه باشد. مبانیش هم قرآن داره، میگه ولا تقف و ما لیس لک به علم، جایی که دانش نداری ورود پیدا نکن. این معناش اینه که شما باید دانش کسب کنی تا بتونی ورود کنی، پیدا کنی، اثرگذار باشی. بهترین عمل کرد را باید داشته باشیم. با بیان نمیشه. کونو دات ناس به غیر السنتی کن، با رفتار، با اعمال. اگر ما می‌بینیم برخی از اتفاقات تو جامعه ما خیلی سری رشد پیدا می‌کنه و مردم به سمتی که دشمن داره حرکت می‌کنه کشونده میشه، بخشش ناشی از عمل کرد و گفته‌های کارگزاران ما هست. ما باید این منافذ رو بگیریم. ما همه چیز نباید به طور 100% به بیرون منتقل کنیم. ما باید در حوزه حکمرانی ایرادات و اشکالاتی که وجود داره ببینیم. اگر مقام معظم رهبری در قصه گام دوم نفرمود که این ما اصول خدش ناپذیره، قرص و محکم، اما در روش ها، در عمل کرد ها، چه بسا جایی خطا داشته باشیم، چه بسا جایی اشتباه کرده باشیم، هم قابل اصلاح هستش، هم قابل عذرخواهی هستش. و این بر میگرده به عمل کرده مسئولین ما که جامعه ما دوگانه نبیند مسائل را. پس بنابراین ما با رفتار و عملمون بایستی جامعه را دعوت کنیم. منصفانه در چارچوب یک گفتگوی به اصطلاح عقلانی ورود کنیم تو بحثا، از افراد و تفرید بپرهیزیم، تبیین کنیم برای جامعه. امام صادق یه تعبیری داره نسبت به یکی از شاگردانش، میفرماد اون چی که ما به شما تعلیم میدیم بر همون اساس شما برید موفق میشوید. این یعنی چی؟ یعنی منطقی که امام تدریس میکنه، منطقی که این مکتب داره، منطق قوی هست، به شرطی که ما دقیق و درست تبیین کنیم موفقیتم خواهد داشت. چرا؟ چون به فطرت انسانها نزدیک هستش. قوی و مستند صحبت کنیم، قولو قولا سدیدا. سعی نکنیم یه سری فرافکنی ها داشته باشیم. هست دشمن کار خودش میکنه، هیچ شکی نیست در این مسائل، لحظه هم درنگ نمی کنه. آنچه که تا کنون هم توانستن انجام دادند و انجام خواهند داد اگر بتونن، اما ملت با همه اوضاع ایستاده و رشد کرده و ترقی کرده. شما مقالاتی که تو این 7-8 ساله اخیر در آمریکا توسط اندیشمندا و صاحب نظران آمریکایی خودشون پخش میکنند، دو نوع مقاله اینها در سایت ها قابل دسترسی هست دیگه. خیزش قدرت، افول آمریکا. تبیین میکنند، میگن اگر ما تا 2025 یا 2030 حد اکثر نتوانیم وضع خودمون را تثبیت کنیم، ما از ابرقدرتی میفتیم. و اونها میگن این خیزش قدرت به سمت چند تا کشور میره، ایران یکی از این کشورهاست. تبیین میکنند ما چرا اینجا نتونستیم، به تعبیر حضرت علی، تعدادی میفتن دنبال حرف دیگران. ما آنچه که اتفاق افتاده در این 43-44 ساله جمهوری اسلامی ایران، اقتداری که کسب کرده در حوزه‌های مختلف، رشدی که داشته، ما نتونستیم تبیین کنیم برای مردم، تبیین دقیق و درستی نداشتیم. ما حتی مسئولینمون بسیاری از اونها نسبت به پیشرفت‌ها آگاهی کامل ندارند. ما چه انتظاری داریم که عوام ما، مردم ما تحت تاثیر قرار نگیرن؟ بس بنابراین ما بایستی کار قوی و مستند کنیم. ما بایستی در جهاد تبیین با مقتضای حال مخاطب بحث کنیم. این یعنی مخاطب شناسی. یعنی شما برای طیف‌های سنی، طیف‌های شغلی، به هر حال به مقتضای حال خودشون بتونیم مباحث رو مطرح کنیم. ما غفلت قرار ندیم. ببینید ما توی این دو سال اخیر، دو سال یعنی ابتدای چیز، شما سابق دانش آموز داشتی تو خونه، میگفتی موبایل تو بده برو درس بخون. کرونا که شروع شد گفتن آقا موبایل رو در واقع برو بگیر برو درس بخون. اون روش کار کرد. بنابراین ما باید موازی مباحثمون باشیم تا بتونیم موفق باشیم و امکانش هست. برای این که ما محتوا داریم، قوی و مستدل هم هست، اما اینا رو باید به صورت کارشناسی تبیین کنیم.
متشکرم از شما جناب آقای احمدی. نکات مهمی رو مطرح کردن آقای احمدی. در تایید فرمایش شما شنیدم که نقل میکردن که گروهی از مسئولین خدمت حضرت امام میرن و اونجا به حضرت امام توضیح میدن راجع به یک پروژه بزرگی. ما این کار رو کردیم، این کار رو کردیم و پروژه هم پروژه مهمی بوده. حضرت امام میفرمان که چه قدرش رو به مردم توضیح دادین، چه قدرش رو برای مردم شرح دادین. بعد مسئولی میگن که حالا اون کسی که اونجا صحبت میگه هنوز کاری نکردیم. میگه پس شما کاری انجام ندادید. یعنی این خیلی حرف مهمیه. این نکته که آیه احمدی میگه، فرمایش ایشون به نظر من یکی از نقاط اصلی و یکی از حفره‌هایی است که الان دشمن روش سوار شد. یعنی شما نگاه می‌کنید در دور افتاده‌ترین روستاهای کشور خیلی از خدماتی مثل آب و برق و گاز و بعد این به معنای کسری نیست، نداشتن کسری نیست، حتما هست، حتما ما در خیلی جاهایی از مناطق مرزی نتونستیم یه بخشی از امکاناتو ببریم، ولی همین الان یکی از بزرگترین پروژه‌های آبرسانی در سنندج انجام شده و میگن که انقدر سخت بوده این در واقع عبور از اون رشته کوها و برای این کشیدن لوله که یکی از پروژه‌های مهم حتی خاورمیانه است. ولی چقدر حتی همین یه موضوع رو توضیح دادیم برای حتی نه فقط اون منطقه، برای مردم کشورمون. بالاخره میفهمن مردم، میشنون مردم. ولی همین نکته‌ای که آقای احمدی هم بهش اشاره کردن، ما تولید ادبیات موضوع نداریم آقای فریدون. یعنی ما در موضوعات مختلفی که پدید میاد اصلا ما ادبیات تولید نمی کنیم. همین الان یکی از این شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده، مثلا تلگرام رو نگاه بکنید، همه دارن از روی هم یه سری خبر رو که از صبح میاد و یه بخشی از این اخبار واقعا زاویه داده شده و طراحی شده است با هم دیگه کپی پیست میکنن، یعنی کپی میکنن میندازن، یعنی قشنگ نگاه کنید یه خبر یه دفعه تو همه گروه‌ها و در همه کانال‌ها میاد. ولی شما راجع به اون شایعه‌ای که ساخته میشه، راجع به همین خط خبری که میاد، شاید تا 24 تا 48 ساعت بعد اصلاً هیچ تولید ادبیاتی ندارید. یعنی شما در اون موضوع هیچ تولیدی نمی‌کنید. فقط تأثیرپذیرید، فقط تحت تأثیر هستید. و بعضی وقتا میگن که ای کاش چیزی هم جواب ندین، چون جواب جواب بدیه. یعنی اصلاً اگه جواب ندیم انگار راحت‌تریم. این حتماً به نظرم یکی از چالش‌های ماست، هم الان و هم در آینده نزدیک. اگر دوباره خدای نکرده یک موضوع پیش بیاد، به نظرم این مسئله حل نشده. یعنی اتفاقات کشور و مسائلی که پیش میاد، حتما نهادهای امنیتی، نهادهای حکومتی، نهادهای قانونی میبایستی برخورد بکنن، مواجهه بکنن و در مقابلش تدبیر بکنن. اما حتما هر اتفاقی که پیش میاد برای حلش، به نظرم الان که در عصر رسانه هستیم و بچه های این نسل فرزندان رسانه هستن، به نظرم یه پیوست رسانه‌ای میخواد. اگه مثلا میخوای فلان اقدامو بکنی، به نظرم یه پیوست رسانه‌ای میخواد. الان به نظرم آقای فریدونی به عنوان بخش پایانی گفتگو، اگر تمرکزی روی مسئله داشته باشیم که چرا جبهه رسانه‌ای ما، چرا سپهر رسانه‌ای ما تا این حد تأثیر پذیره نه تأثیر گذار، فکر میکنم بحث رو تونستیم به خوبی پایان ببریم.
متشکرم. ببینید، یک مسئله اصلی که ما ابتدای عرایزم گفتم بهش میرسم در روایت هایی که باید از حقایقی که ما بهش قائلیم داشته باشیم، عدم پیوند صحیحی که بین فرم و محتوا در دستگاه های رسانه‌ای ما جاری و ساریه. یعنی ما میبینیم محتواهای خوب، بعضن فرمهای بسیار ضعیف، یا بعضن فرمهای خیلی به ظاهر خوب با محتواهای ضعیف داره مسیری رو حرکت میکنه و این رو یک متخصص رسانه کاملا فهم میکنه از تماشای اون روایتهایی که داره در حالا دستگاه رسانهی فضای مجازی داره به نمایش گذاشته میشه. پیوند خوبی بین محتوا و فرم وجود نداره. ببینید، یک مثالی من بخوام بزنم، فرض کنید در یک برهه‌ای یا در اندیشه بعضی از کسانی که متخصص در حوزه رسانه هستن، این تصور وجود داره که کار خوب کار پرهزینه است. ما مثلا یک سریال خوب بخوایم به نمایش بذاریم، یک مستند و گزارش خیلی خوب بخوایم به نمایش بذاریم، باید حتما یک ابزار خوب و یک مثلا فرم خیلی قوی و سنگین و پرهزینه بیاریم اجرا کنیم. من میخوام استفاده کنم از صحبت‌های رئیس سازمان صدا و سیما چند وقت پیش که خودشون فرمودن که ما میپذیریم که برنامه‌های ما در چند سال اخیر رفت به یه سمت برنامه‌های پرهزینه اما کم تأثیر به نسبت سالهای گذشته. ما در گذشته مثلا یه سریال طنزی در ماه رمضان پخش میشد، هزینه آنچنانی نداشت، فرم خیلی گرانی نبود، اما فرهنگ قناعت و مثلا نمیدونم زدن ورزی رو به خوبی در ذهن مخاطب نهادینه میکنه، مثلا سریال خانه به دوش در ماه رمضان. و هنوز که هنوز مثلا به یه نفر بگین خب شما چند تا سریال ماه رمضان رو اسم ببر، اون سریال ها یادشه، سریال سال پیش دو سال پیش از ذهنش پریده. ما مسئله عرض برمیگردم به اول صحبتمون، ما مسئلمون الان امیده، مسئله ما امیده، و این امید برمیگرده به اون شاخص اصلی که آجا گفتم پیشرفته. یعنی این اختشاشات دو نوع نگاه بهش وجود داره دیگه. یک نگاه اینه که ما پیشرفت نکردیم، ناکارآمدی داشتیم، اختشاش شد. یه نگاه مقابل هست که ما اتفاقا داریم پیشرفت میکنیم که اختشاش شد. خب امروز هم اگر بخواد دستگاه رسانه‌ای ما به سمت یک بازتاب خوب، یک ارائه فهم دقیق از جامعه داشته باشه، باید مقوله پیشرفت و ملاک قرار بده. الان خدماتی داره صورت میگیره، هنوز شاید به صورت عینی لفظ نشده باشه اینکه ما داریم مثلا در حوزه ترانزیتی یک نقشه جامعه رو که سالهاست از ابتدای انقلاب دنبالشیم پیش میریم، اما همین رو به مردم خوب بیان بکنیم، مردم میفهمن که داره خدمت صورت میگیره. ما لذا در پایان عرایزم عرض کنم، ما لازم هست این دستگاه رسانه‌ای رو در مقابل دستگاه رسانه دشمن پیوندی بین فرم و محتوا برقرار کنیم.
متشکرم از شما آقای فریدونی. یک برنامه دیگر از تهاجم 22 به پایان خودش رسید. درباره جهاد تبیین و بایسته های اون در مقابله با جنگ نرم صحبت کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داشتیم، حجت الاسلام وحید احمدی نماینده ادوار مجلس و آقای دکتر سینا فریدونی کارشناس مسائل سیاسی. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما شنوندگان عزیز و جان هم که به یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا گوش کردید کمال تشکر رو دارم. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم در اتاق فرمان برای شما آرزوی روزهای خوبی رو داریم و شما را به خداوند منان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون اومد، خیلی از اروپایی‌ها همینجور، آخرش هم این همه هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانه آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن که هست. این شکست بزرگی است، بزرگترین شکست.
نحن قوم لا يمكن ان يمس باعادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومت. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
وقتلونا تحت كل حجر ومدر. والطيور تحت كل حجر والمدى وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد نحن شيعة علي.